رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 دقیقه سه شنبه 25 آمل 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 13 اپریل 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید.
تلاش نواز شریف برای اطمینان دادن به عربستان سعودی، نگرانی آمریکا از احتمال فروش راکت‌های S-300 ساخت روسیه بالای ایران و تقاضای بیشتر نظامی عراق از ایالات متحده.
در برنامه خبری امروز این گزارش‌ها و مطالب تهیه شده است. برگزاری جشن اولین سالگرد غزنی و عنوان مرکز ثقافت اسلامی گزارش است از غزنی. تلاش حکومت آمریکا برای جلب همکاری کنگرس آن کشور روی توافق هسته‌ای با ایران گزارش است از واشنگتن. و استفاده از ربات برای اندازه‌گیری میزان تشعشعات کره هسته‌ای فوکوشیما گزارش است از ژاپن. در این نیم ساعت نظر رسمی حکومت ایالات متحده را هم خواهید شنید. اما قبل از نشر این مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم خالد مفتون مشنوید.
با تقدیم سلام مجدد، صدر اعظم پاکستان تلاش میکند تا به عربستان سعودی و متحدین آن کشور در یمن اطمینان دهد که کشورش دوستان استراتژیکش را بخصوص زمانی که آنان با تهدیدهای امنیتی مواجه می شوند ترک نخواهد کرد. اظهارات نواز شریف روز دوشنبه بعد از آن بیان شد که مقامات سعودی با سراسیمگی نسبت به پاکستان ناامیدیشان را بیان کردند، زیرا اسلام آباد تقاضای عربستان سعودی را مبنی بر یکجا شدن با ائتلاف برهبری عربستان سعودی در جنگ یمن رد کرد. عربستان از پاکستان تقاضای قوای زمینی، کشتی و طیاره‌های جنگی کرده بود. بعد از 5 روز مباحثات، پارلمان پاکستان به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن پاکستان فقط از تمامیت ارضی عربستان سعودی و مکان‌های مقدس مسلمانان در شهرهای مکه و مدینه دفاع خواهد کرد، آن هم در صورتی که آن شهرها با تهدید مواجه شوند. در غیر آن پاکستان نقش میانجیگری را در جنگ یمن خواهد داشت. رهبران چندین کشور عربی قطعنامه‌ای پاکستان را در این رابطه مورد انتقاد قرار دادن.
اداره براک اوباما روز دوشنبه نگرانیش را در مورد احتمال فروش سیستم راکت های پیشرفته S-300 ساخت روسیه بالای ایران ابراز کرد. این نگرانی بعد از آن بیان شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممنوعیت را که برای فروش راکت های زمین به هوا بالای ایران وضع کرده بود لغو کرد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید می گوید که ایالات متحده در گذشته در مورد فروش راکت های S-300 بالای ایران اعتراض کرده بود و اخیراً جان کری وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر این موضوع را با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه مطرح کرد. آقای ارنست گفت که روسیه درک می کند که ایالات متحده امنیت و مسئولیت متحدینش را در منطقه جدی می گیرد. مسکو در سال 2007 قرارداد 800 میلیون دلاری را با تهران امضا کرد تا آن کشور به سیستم راکتی S-300 دست یابد. ولی 3 سال بعد روسیه این قرارداد را بعد از آن منجمد کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد تعزیرات را برای ایران وضع کرد.
ایدر العبادی صدر اعظم عراق قبل از سفرش به واشنگتن گفت که وی در جستجوی کمک‌های اضافی ایالات متحده است تا از آن طریق بتواند به صورت مؤثر بر ضد گروه دولت اسلامی بجنگد. این در حالی است که قوای عراقی در ولایت انبار بر ضد گروه دولت اسلامی در حال جنگ است. صدر اعظم عراق قبل از سفرش به آمریکا ابراز امیدواری کرد تا کمک‌های بیشتر نظامی آمریکا را به دست بیاورد، زیرا آن کشور به گفته وی در بر ضد دهشت افغانی در جنگ است. صدر اعظم عراق همچنین گفت که کشورش بر ضد دهشت افغانی که تهدید برای منطقه و جهان است می‌جنگد و برای از بین بردن دهشت افغانی به کمک‌های بین‌المللی کشورها نیاز دارد.
صدای امریکا آشنای شما.
در حالی که جنگ در منطقه بندری عدن در یمن جریان دارد، کارمندان دکتران بدون سرحد می گویند که آنان یک طیاره مملو از ادویه و تجهیزات طبی را به صنعا مرکز یمن انتقال دادند. دکتران بدون سرحد گفتند که طیاره باربری که 15 تن مواد طبی را انتقال می دهد، روز دوشنبه به صنعا نشست کرد و قرار است مواد بیشتر طبی از طریق دریا به عدن برسد. ماری الیزابت انگرس، رئیس نهاد دکتران بدون سرحد در یمن می گوید که انتقال مواد طبی اولین اقدام است که صورت می گیرد. خانم انگرس گفت، رساندن کمک به کشور فقط بخشی از چالش است. به دلیل ادامه جنگ و ناامنی در یمن، ما با مشکلات مواجه هستیم و با آسانی نمی توانیم به نیازمندی ها به شمول کارمندان خود دسترسی داشته باشیم و مواد را به جاهای انتقال دهیم که به آن ضرورت اشد می رود. این در حالی است که حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر علیه شورشیان حوثی روز دوشنبه همچنان ادامه داشت. در نتیجه جنگ‌های اخیر در یمن بیش از 600 تن کشته و 100 هزار تن از مردم آن کشور مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند.
یکی از رهبران گروه تندروی ازبلا روز دوشنبه عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داد و آن کشور را متهم به نسل‌کشی کرد. این رهبر ازبلا ادعا کرده که عربستان سعودی از طریق حملات هوایی شورشان شیعه یمنی را نسل کشی می کند و هشدار داد که عربستان با این کارش قیمت انگفت را پرداخت خواهد کرد. شیخ نعیم قاسم معاون ازبلا به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که عربستان سعودی با مداخله در امور داخلی یمن مرتکب اشتباه استراتژیک شده است.
حدود 10,000 تن در شرق آلمان در تجمعی که بر ضد اسلام راه اندازی شده بود اشتراک کردند. گریت ویلدرز، سیاستمدار آلمانی که بیشتر به حمایت مردم عام مشهور است، سخنران اصلی این تجمع بود. گروه موسوم به اروپایی های میهن پرست ضد اسلامی شدن غرب پیش بینی کرده بودند که حدود 30,000 نفر در تجمع هفتگی آن گروه در منطقه درستن جمع خواهند شد. در این حال پلیس در آلمان میگوید که حدود 2,500 نفر در تجمعی که علیه این مظاهره از سوی گروه موسوم به درستن آری از نازی راه اندازی شده بود اشتراک کردند. قرار است گروه اروپایی های میهن پرست ضد اسلامی شدن غرب برای اولین بار در انتخابات شاروالی که قرار است در ماه جون برگزار شود اشتراک کنند.
سخنگوی بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که آن سازمان کشتار 100 سال قبل ارمنی ها توسط ترکیه عثمانی را جرم و جنایت بی‌رحمانه تلقی میکند. ولی بانکیمون از تعریفی که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به آن کشتارها داده و آن را اولین نسل کشی قرن 20 عنوان کرده است حمایت نمیکند. ترکیه کشتار ارمنی ها را نسل کشی تلقی نکرده و پاپ فرانسیس را با گسترش نفرت متهم کرده است. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که بان کی مون اعتقاد به یاد بود از کشته شدگان و ادامه همکاری ها میان ارمنی ها و ترک ها دارد و به این نظر است که از طریق ایجاد همکاری ها تلاش صورت گیرد تا قصوات هایی که در گذشته اتفاق افتاده است در آینده رخ ندهد.
و مقامات ارشد بانکی و مالی حدود 200 کشور به شهر واشنگتن دی سی آمدند تا در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اشتراک کنند. هدف این اجلاس سرعت بخشیدن رشد اقتصادی، اشتغالزایی و جلوگیری از مجادلات سیاسی عنوان شده است. بر اساس تازه ترین گزارش نشر شده، رشد اقتصاد جهانی کند بوده است. کریستیان لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول یا IMF می گوید که با وجود کاهش نرخ نفت در سال گذشته، رشد اقتصادی در جهان حدود 3.4% بوده است. لاگارد از کشورهای جهان خواست تا از نرخ پایین تیل استفاده کرده، سبسیدی ها را قطع کرده و از پولی که پسنداز می شود در بخش های معارف و رشد اقتصادی در از مدت استفاده کنند. IMF همچنان می گوید که پیشرفت در بخش توافقات تجارتی نیز می تواند برای اشتغال زایی کمک کند و در این حال دسترسی بهتر به قرضه می تواند به متشبثین کمک کند تا آنان افراد بیشتر را به کار بگمارند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه توجه شما را به گزارش از برگزاری جشن اولین سالگرد غزنی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی جلب میکنیم که همکارم ظفر بامیانی تهیه کرده است.
برای اولین بار از دومین سالگرد انتخاب شهر غزنی به عنوان مرکز تمدن کشورهای اسلامی با حضور فرهنگیان و صدها باشنده این ولایت طی برنامه‌های مختلف فرهنگی هنری تجلیل شد. مسئولین محلی و فرهنگیان این ولایت در این مراسم از حکومت خواستار توجه به امنیت، بازسازی و تکمیل پروژه‌های مرکز تمدن اسلامی در غزنی شدند. مساخان اکبرزاده سرپرست اداره محلی ولایت غزنی در سخنانش از عدم تحقق وعده‌های دولت انتقاد کرده گفت که از شورای ملی و شخص رئیس جمهور می خواهیم تا کمک های مالی وعده شده در این ولایت را عملی نماید. آقای اکبرزاده افزود:
خواهش دوم ما و هی اما پارلمان است و هم با محترم رئیس جمهور است. برای ثقافت اسلامی با ماست دو وعده شده بود. در وعده اول در حدود 220 میلیون دلار وعده بود. وعده دوم 120 میلیون دلار بود. 7.5 میلیون دلار به غزنی آمده. دولت قرضدار ولایت غزنی است. 220 اگه پرانمی کنه 120 اگه 120 پرانمی شه حداقل مرکز ثقافت اسلامی رو به پای استاد کنه.
غزنی در سال 2007 میلادی از سوی سازمان علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی یا آیسسکو در شهر طرابلس لیبیا با عنوان پایتخت تمدن اسلامی معرفی شد که جشنواره نهایی این مرکز در سال 2013 برگزار گردید. اما شماری از کشورهای اسلامی که تعهد بر مرمت و بازسازی شماری از آبده‌های دوره اسلامی را به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و دولت این کشور داده بود عملی نکردند. غزنی از ولایات باستانی افغانستان است که بیشترین آثار دوره اسلامی و مقبره شماری از شعرا و ادبای معروف مسلمان در آن وجود دارد. باشندگان غزنی میگویند گرچند در طی یک سال 2013 این ولایت تحت عنوان مرکز تمدن اسلامی یاد میشد، اما هیچ کشور اسلامی بر علاوه دولت افغانستان با وعده هایشان در قبال اجرای پروژه های بازسازی در این ولایت عمل نکردند. فرهنگیان این ولایت میگویند که قرار بود کشور ایران منارهای باستانی غزنی را مرمت و بازسازی میکرد، اما این وعده ها صرفاً به حد یک گپ باقی مانده و هنوز هم منارها به حالت گذشتهشان باقی مانده است. خالقداد رئیس شورای ولایتی غزنی میگوید:
اما کارهای نرم افزاری نظیر تحقیق و پژوهش و معرفی گنجینه های فرهنگی و شخصیت ها، آثار و کارکردهای آنها و باز شناسی تاریخ و هویت تمدنی غزنین جزء وظایف مؤسسات نهادهای علمی و فرهنگی کشور است که آنها در این راه پر پیچ و خم پا نهاده ذخیره های علمی و فرهنگی و تمدنی غزنین را برای جهان اسلام و مردم شریف افغانستان و غزنی بازگو نمایند.
هنوز هم شماری از پروژه های انکشافی و بازسازی مرکز تمدن اسلامی در غزنی که از سوی دولت افغانستان و شماری از کشورهای اسلامی آغاز گردیده بود به صورت نیمه کار باقی مانده است. باشندگان غزنی و مسئولین حکومت محلی این ولایت میگویند که حکومت افغانستان باید پروژه های باقی مانده و ناتکمیل این ولایت را که در زمان نامگذاری این ولایت تحت نام مرکز تمدن اسلام آغاز شده بود به پایه اکمال برساند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما. لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. مقام های ارشد حکومت امریکا به رهبری جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، مصروف معلومات دهی به کانگرس امریکا در مورد توافق ابتدایی با ایران روی برنامه هسته‌ای آن کشور می باشند تا کانگرس را متقاعد سازند که زمان بیشتر را برای عقد قرارداد هسته‌ای در اختیار جامعه جهانی بگذارند. تفصیل این گزارش را از من شیلا سمیعی می شنوید. قرار از شب دوشنبه به وقت واشنگتن جان کری در عقب درهای بسته با نمایندگان مجلس صحبت کند و بعد روز سه شنبه با سناتوران دیدار داشته باشد. تمام این تلاش ها برای آن است که حکومت امریکا قادر به دفع قوانین گردد که توانایی رئیس جمهور براک اوباما را برای به تعلیق درآوردن و یا لغو تعزیرات علیه ایران که بخش از هر گونه معامله نهایی با تهران می باشد محدود می سازد. کانگرس می خواهد لایحه‌ای را تصویب کند که بر اساس آن 6 روز مهلت برای رد و یا تصویب قرارداد با ایران داده می شود. رئیس جمهور اوباما می گوید وضع همچون مقررات بر دورهای آخر مذاکرات که باید تا 30 جون نهایی شود صدمه خواهد زد. او تهدید کرده است که همچون لایحه ای را ویتو خواهد کرد.
While pursuing their rightful role, we'll also ensure that our negotiators have the time.
جاش ارنست سخنگوی قصر سفید در مورد گفت در حالی که می‌خواهیم آنها نقش قانونی خود را بازی کنند، می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که مذاکره کنندگان ما فرصت و زمینه‌هایی را که برای عقد توافق نیاز دارند در اختیار داشته باشند. از جانب دیگر رئیس جمهور روسیه دستور لغو ممنوعیت فروش سیستم پیشرفته راکت‌های دفاعی هوایی S-300 به ایران را که بیش از 4 سال قبل با فشار کشورهای غربی اعمال شده بود صادر کرد، اقدامی که بلفاصله با واکنش منفی ایالات متحده روبرو شد. با گزارش خبرگزاری رویترز و نقل از کرملین، ولادیمیر پوتین روز دوشنبه حکم ممنوعیت فروش این سیستم روسی به ایران را که از سال 2010 میلادی اعمال شده بود لغو کرد. بنابر گزارش ها جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در تماس با همتای روسی خود از این اقدام روسیه ابراز نگرانی کرده است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید به جزئیات تماس جان کری با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اشاره نکرد و تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد.
All I know is that it was an opportunity for Secretary Kerry to raise our concerns.
او گفت فرصت پیش آمد تا آقای کری نگرانی ما را از این بابت ابراز کند. سرگی لاوروف میگوید سیستم راکت های S-300 مشخصاً ماهیت دفاعی داشته و برای انجام حملات راکتی ساختن نشده. از این رو تهدید علیه امنیت هیچ کشور در منطقه از جمله اسرائیل به شمار نمی آید.
Мы убеждены, что на данном этапе необходимость в такого рода эмбарго.
Омегоят, معتقدیم در این مرحله نیاز به اعمال این گونه تعزیرات به خصوص تعزیرات داوطلبانه روسیه علیه ایران کاملا از بین رفته است. ایالات متحده و اسرائیل از مخالفان عمده ارسال این سیستم پیشرفته ضد هوایی ساخت روسیه به ایران هستند. همزمان خبرگزاری رویترز در گزارش درمین زمینه به نقل از یک مقام ارشد حکومت روسیه که نخواست هویتش فاش شود نوشت که مسکو در عین حال صادرات گندم، مواد اولیه و تجهیزات ساختمانی را در ازای واردات نفت خام از ایران در چارچوب قرارداد موسوم به تبادله نفت در برابر کالا آغاز کرده است. جکلو وزیر مالیه امریکا به همتای روسی خود هشدار داد که هر گونه معامله نفت در برابر کالا میان تهران و مسکو میتواند تحریم‌های بیشتر امریکا را در قبال داشته باشد، چرا که چنین معامله‌ای به منزله نقض توافق بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی است که امریکا و روسیه هم در میان آنها شامل است.
صدای امریکا آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده یکی از نخستین کشورهایی بود که کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان، قرقزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را پس از آن که آزادیشان را در سال 1991 از اتحاد شوروی گرفتند به رسمیت شناخت. ریچارد هاگلند، معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی گفت که ایالات متحده از آغاز تلاش کرده تا در بخش انکشافی، ترویج باورهای دموکراسی و بازارهای آزاد در آسیای مرکزی کمک کند. آسیای مرکزی فرصت‌های زیادی را به ایالات متحده و کشورهای همسایه‌شان فراهم کرده می‌توانند. این در حالی است که حکومت منطقوی هنوز هم مجادله می‌کنند تا یک توازن را میان پالیسی‌های سکولار حکومتی و آزادی ادیان دریافت کنند. اکثریت مسلمانان و گروه‌های اقلیت دینی برای دهه‌ها در این کشورها به شکل صلح‌آمیز با هم زیست داشتند. این منطقه همچنان غنی از منابع طبیعی مانند گاز طبیعی، ذخایر نفت و یورانیم بوده و منبع خوب برق آبی است. ایالات متحده به شکل واضح علایق پایدار به داشتن روابط قوی دو جانبه با تمامی این 5 کشور آسیایی میانه دارد. در تصویر بزرگتر، ایالات متحده در 4 بخش مهم می خواهد در آسیای مرکزی همکاری و توجه داشته باشد. این بخش ها شامل همکاری های امنیتی، روابط اقتصادی، ترویج حقوق بشر، حکومتداری خوب و تقویت حاکمیت و استقلال این کشورها است. ریچارد هوگلند گفت که قسمان در نتیجه تاریخ منطقه و منافع ملی مورد منازعه، آسیای مرکزی یکی از مناطق کمتر منسجم اقتصادی در جهان است. اما با تعامل درست از جانب شرکا و همسایه ها این منطقه می تواند به یک الگوی اتصال مبدل شود. تجارت بین المنطقوی از قبل در حال افزایش است و مصارف انتقال فرامرزی کالا رو به کاهش می باشد. ایالات متحده در بخش ایجاد بازارهای آسیای مرکزی، ادغام منطقه به بازارهای جهان، به ویژه از طریق ابتکار راه ابریشم که آسیای جنوبی و مرکزی را با بهبود بازارهای انرژی شمال و جنوب، تجارت و زیربنای ترانسپورت، گمرکات و طرزالعمل‌های مرزی و تجارت و شبکه‌های مردم با مردم تلاش‌های خود را انجام می‌دهد. در جریان سال‌های متمادی، ایالات متحده قویاً برنامه معاونت برای بهبودی حکومتداری و حقوق بشر را در آسیای مرکزی حمایت کرده است. ایالات متحده از سازمان‌های حقوق بشر، اصلاحات حاکمیت قانون، جامعه مدنی و رسانه‌ها به شمول رسانه‌های اجتماعی حمایت کرده است. ایالات متحده به شکل متداوم منابعش را در انکشاف امنیت، اقتصاد، سیاست و جامعه منطقه سرمایه گذاری می کند. معاون وزارت خارجه ایالات متحده گفت که ما از آغاز با کشورهای آسیای مرکزی بوده ایم و در جریان سالها و دهه های آینده نیز با آنان خواهیم بود.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، با گزارش از توکیو توجه کنید. ژاپن با فرستادن ربات‌ها یا ماشین‌های خودکار به کره هسته فوکوشیما می‌خواهد معلوم کند که 3 سال بعد از فاجعه فوکوشیما درجه تشعشع در این کره تا چه اندازه بلند است. قبل از این ژاپنی‌ها نتوانسته بودند از کره ذروی فوکوشیما اطلاعات کافی دریافت کنند، چرا ربات‌ها نمی‌توانستند در درجه بلند این مواد رادیواکتیو برای مدت مورد لازم دوام بیاورند. صدف قیاسی با برگردان این گزارش.
مسئولین اردوگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن روز دوشنبه گفتند که یکی از ربات‌های فرستاده شده به یکی از ریاکتورهای ذوب شده این اردوگاه توانسته اطلاعات را جمع‌آوری کند که نشان می‌دهد امکان این وجود دارد تا ربات‌های دیگر به ساحات عمیق‌تر این اردوگاه فرستاده شوند تا برای بررسی‌های بیشتر اطلاعات بیشتر به دست بیاید. سخنگوی شرکت نیروی برقی توکیو تیرواکی کوبیاشی در این مورد گفت:
ما دریافتیم که یک راه هنوز هم به زیر زمین باز است و هیچ چیز آن را محدود نمی کند. این مأموریت همچنان ثابت ساخت که ما در بررسی های آینده به فاکتورهای مواجه نخواهیم شد که سبب ایجاد مشکلات شود.
به این ترتیب زمانی که ربات ها به ساحات عمیق‌تر اردوگاه برای جمع‌آوری اطلاعات لازم فرستاده می شود، این نخستین بار پس از فاجعه 2011 است که معلوم خواهد شد تا خطر و هشدارهای موجود از مواد رادیواکتیو تا چه میزان می تواند بلند باشد. در سال 2011 اردوگاه هسته‌ای فوکوشیما پس از تاریخ 11 مارچ 2011 در پی زلزله نوریشتری و سونامی در اثر از کار افتادن ماشینالات نیروگاه هسته‌ای شماره یک فوکوشیما متعلق به شرکت نیروی برق توکیو یکی پس از دیگر و نشر مواد رادیواکتیو به وقوع پیوست. پژوهشگران این حادثه را بعد از حادثه چرنوبیل بزرگترین فاجعه اتمی می‌دانند و از نظر پیچیدگی آن را در مقام نخست فجایع اتمی جهان قرار می‌دهند، چرا که تمام ریاکتورهای نیروگاه فوکوشیما در نتیجه این رویداد با مشکل مواجه شد. در نتیجه این فاجعه بیش از 1600 انسان جانهایشان را از دست دادند، اما تأثیرات این حادثه به خاطر مواجه شدن انسانها با مواد رادیواکتیو برای مدت طولانی باقی خواهد ماند. حالا مسئولین شرکت نیروی برق توکیو می خواهد تأثیرات ریاکتورهای ذوب شده اردوگاه هسته‌ای فوکوشیما را در آینده محدود بسازد. آزمایش اخیر زمینه برای این کار را مهیا می سازد. سخنگوی شرکت نیروی برق توکیو در این مورد اضافه می کند:
ما بررسی کردیم که کمره‌ها برای 3 الی 4 روز در داخل اردوگاه دوام آوردند. این موضوع در بررسی های آینده برای ما کمک کرده می تواند. پیش از این وقت ما کمره ها را داخل اردوگاه می فرستادیم، آنها به این میزان دوام نمی آوردند. اما این بار انتظار آن می رفت و توقع بیشتری وجود داشت. ولی آزمایش نشان داد که ربات نیز در مقابل تششع بلند بیشتر دوام می آورد. ما به این موضوع نیز پی بردیم که حالا در ریاکترهای ذوب شده اردوگاه هسته فوکوشیما تششع پایین تر از چیزی است که ما فکرش را می کردیم.
اطلاعات به دست آمده از ربات‌های فرستاده شده به کارشناسان کمک خواهد کرد تا راه‌های معارسازی تششعات از اردوگاه فوکوشیما را بهتر بررسی کنند.
شنوندگان گرامی توجه کنید به خلاصه اخبار. صدراعظم پاکستان تلاش میکند تا به عربستان سعودی و متحدین آن کشور در یمن اطمینان دهد که کشورش دوستان استراتژیکش را به خصوص زمانی که آنان با تهدیدهای امنیتی مواجهند ترک نخواهد کرد. اداره بارک اوباما روز دوشنبه نگرانیش را در مورد احتمال فروش سیستم راکت‌های پیشرفته S-300 ساخت روسیه بالای ایران ابراز کرد. این نگرانی بعد از آن بیان شد که ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه ممنوعیتی را که برای فروش راکت‌های زمین به هوای ایران بالای آن کشور وضع کرده بود لغو کرد. ایدر علی‌بادی صدراعظم عراق قبل از سفرش به واشنگتن گفت که وی در جستجوی کمک‌های اضافی ایالات متحده است تا از طریق آن بتواند به صورت مؤثر بر ضد گروه دعوت اسلامی بجنگد. در حالی که جنگ در منطقه بندری عدن در یمن جریان دارد، کارمندان داکران بدون سرحد میگویند که آنان یک تیاره مملو از ادویه و تجهیزات طبی را به صنعا مرکز یمن انتقال دادند. یکی از رهبران گروه تندرو حزب الله روز دوشنبه عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داد و آن کشور را متهم به نسل کشی کرد. این رهبر حزب الله ادعا کرده که عربستان سعودی از طریق حملات هوایی شورشان شیعه یمنی را نسل کشی می کند و هشدار داد که عربستان با این کارش قیمت انگفته را خواهد پرداخت. حدود 10,000 تن در شرق آلمان در تجمعی که بر ضد اسلام راه اندازی شده بود اشتراک کردند. گریت ویلدرز، سیاستمدار آلمانی که بیشتر به حمایت مردم عام مشهور است، سخنران اصلی این تجمع بود. سخنگوی بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که آن سازمان کشتار 100 سال قبل ارمنی ها توسط ترکیه عثمانی را جرم و جنایت بی‌رحمانه تلقی میکند. و مقامات ارشد بانک جهانی و مالی حدود 200 کشور به شهر واشنگتن دی سی آمده تا در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اشتراک کنند.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه اول نیم ساعته دری رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خودت تمام کردن دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.